إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواح العالمين له الفداء. إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. يعفو عن من ظلمه ويؤتي من حرمه ويصل من قطعه. در ادامه بحث از خطبه شریفه حمام و صفات پرهیزگاران، بحث رسید به مسئله ذکر و غفلت. در این زمینه اشاراتی قبلا شد، ولی این بحث باید تکمیل شود. می فرماید پرهیزگاران کسانی هستند که اگر در جمع غافلان باشند از غافلان نخواهند بود، بر خلاف اون محیط و اون جمع ذکر خدا می گویند، و اگر در جمع ذاکران باشند از اون جمع جدا نخواهند بود و در صف غافلان قرار نمی گیرند. بعد در ادامه می فرماید شخص پرهیزگار کسی است که اگر ظلمی به او شود عفو و بخشش می کند، کسی محرومش کند در مقابل عطا می کند، کسی از او قطع پیوند کند در مقابل رابطه برقرار می سازد. این بخشی است که در بحث امروز باید انشاءالله به تفسیرش برسیم. و اما در مسئله ذکر الله بحث بسیار است. آیات قرآن و مفسرین، احادیث و محدثان و همچنین علمای اخلاق در مسئله ذکر بحث‌های زیادی دارند. در یه بحث فشرده چند جمله لازم است صحبت بشود. اول اهمیت مسئله ذکر، بعد معنی ذکر چیست، بعد مراتب ذکر کدام است، و بعد اسباب ذکر و رحلت. اول به سراغ اهمیت ذکر می رویم. منظور از ذکر در اینجا همون ذکر الله است و آنچه مربوط است به ذکر الله و یاد خدا. در اهمیت یاد خدا و ذکر الله همین بس که در احادیث و آیات سرمایه گذاری درباره اون شده که درباره هیچ مطلب این قدر نشد. از جمله چند حدیث رو میخوانم. این احادیث قسمت اول از محجت البیضاء مرحوم فیض کاشانی در جلد دوم محجه در مباحث ذکر است. بحث مفصلی ایشون در باره ذکر داره. چند حدیث منتخب از اونجا. حدیث اول از پیغمبر اکرم فرمود ما عمله ابن آدم من عمل انجا له من عذاب الله من ذکر الله تعالی. هیچ عملی انسان انجام نمیدهد که او را از عذاب الهی نجات بدهد بهتر از ذکر الله. مسئله این است که ذکر الله اولین و بهترین و مهمترین کلید نجات از عذاب الله است. دوم باز از پیغمبر اکرم است. الا اخبركم بخير اعمالكم، بهترین اعمال شما رو به شما خبر بدهم، و ارفعها فی درجاتكم، عملی که از تمام اعمال بیشتر باعث رفعت درجه شما و بالا رفتن مقام شما در پیشگاه خدا می شود، و از کاها عند ملیککم، از همه اعمال پاکتر در نزد پروردگار. بعد تعبیراتی داره تا رسید به اینجا، فرمود ذکر الله تعالی، ذکر خداوند بهترین اعمال، مایه برترین مقامات، پاکترین عبادات، ذکر الله تعالی است. حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم، فرمود ما من شیء الا وله حد ينتهي اليه الا الذكر فليس له حد. هر برنامه هر عملی در اسلام حدی دارد، جز ذکر خدا که نامحدود. بعد در ذیل حدیث داره، همون نماز محدود است، نمازهای واجب معینه، نمازهای مستحب معینه، حج معلوم است، در عمر یک بار، زکات معلوم است، روزه ماه رمضان یک ماه. بعد فرمود چیزی که نامحدود است ذکر خدا و یاد خداست، در همه حال بدون هیچ قید و بدون هیچ شرط. بنابراین همه چیز محدود است، فقط یاد خداست که نامحدود است. و اما حدیث چهارم باز از امام صادق علیه السلام است، از احادیث قدسی است. خداوند خطاب به موسی بن عمران کرد، یا موسی لا تدع ذکری علی کل حال، یاد منو در هیچ حال فراموش مکن، ان ترک ذکری یقسی القلوب، ترک ذکر خدا قلب انسانو سخت میکنه، انسانو سنگ دل میکنه. اگر میخواهی سنگ دل قسی القلب نباشی و قلب تو نرم در مقابل حق تسلیم باشد، یاد خدا رو فراموش مکن. به آیات قرآن برمیگردیم، میبینیم در آیات قرآن هم وزنه سنگینی برای یاد خدا قرار داده شده. اصلا ملاحظه میکنیم در آیات قرآن، خود قرآن به عنوان ذکر الله، عنوان ذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اسم قرآن ذکر، ذکر مطلق، ما این ذکر را، این قرآن را نازل کردیم و ما حافظ این ذکر و حافظ این قرآن هستیم. ملاحظه می کنید ذکر الله به قدری اهمیت دارد که نام قرآن ذکر است، و منحصر به این آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون نیست. در آیات دیگر قرآن هم اشاره به این مطلب شده که نام قرآن به عنوان ذکر تلقی شده است. در مورد نماز می فرماید اقم الصلاة لذکری، نماز برپا دار تا به یاد من باشی، یعنی روح نماز، فلسفه نماز، اساس و ریشه نماز یاد خداست. در سوره عنکبوت آیه 45 ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان از زشتی ها و منکرات باز می داره. بعدش میگه ولذکر الله اکبر، ذکر خدا از نماز هم بالاتره. یکی از تفسیرهای این آیه این است، یعنی روح نمازه، اساس نمازه، همین چیز نماز یاد خداست. بنابراین اهمیت ذکر اجمالا معلوم شد، اما مراتب ذکر و یاد خدا سه مرحله داره. مرحله اول با زبان، این زبان مقدمه است، اگر تنها لغلغه لسان باشه و هیچ پیوندی با قلب نداشته باشد، یه چنین ذکری بسیار کم ارزش، بسیار کم ارزش. اول ذکر با زبان، بعد ذکر با دل، قلب انسان به یاد خدا باشه. وقتی به یاد خداست، به یاد نعمتهای خدا، به یاد الفاظ خدا، به یاد دادگاه خدا در قیامت، به یاد دستورات خدا، به یاد پیامبران خدا، به یاد کتاب خدا، وقتی به یاد خدا شد، به یاد همه این مسائل هست. پس ذکر با زبان، ذکر با قلب. مرحله سوم کدام؟ ذکر با عمل. ذکر با عمل چیه؟ مضمون این حدیثی است که از سفینه در اینجا برای شما میخوانم. فیما اوصى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیاً، از وصایایی که خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام وصیت و سفارش کرد، فرمود یا علی، یا علی، ثلاثٌ لا یطیقها هذه الامه، سه کار است بسیار مهمه و این امت همشون طاقت اونو ندارن. المواسات للاخ فی ماله، مواسات با برادر مسلمان در اموال. واقعا شریک سفره تو باشن، شریک سرمایه تو باشن، اموال تو در اختیار مردم و برادران مسلمان تو باشد، مواسات با برادر مسلمان. و انصاف الناس من نفسه، یعنی حق مردم خودت بده. در یکی از بحث ها مثل این که اشاره به این نکته کردم، فرد محیط اسلامی و غیر اسلامی جمله. در محیط اسلامی میگن حق باید گرفت، غیر اسلامی در محیط اسلامی حق باید داد. هر کجا حق گرفتنی است، محیط اسلامی، اسلامی کامل نیست. هر کجا حق دادنی است، طلب کار دنبال بدهکار بدود. اگر کسی خطا کرد و مثلا جنایت خطایی از او سر زد، او دنبال مجنی و علش بدود، بگه آره یه دیت رو بگیر. من در اون شب تاریکی از این کوچه میگذشتم، اتومبیل تو هم اینجا بود، من زدم به اتومبیل تو، در به در دارم دنبال تو میگردم، بیا خسارت تو بگیر. انصاف و ناس من نفس، خودش حق مردم بگیر. آیا میشه به اون مرحله برسیم، به اون مقام برسیم که بدهکاران دنبال طلبکاران ندوند، طلبکاران دنبال بدهکاران ندوند، بلکه بدهکار دنبال طلبکار؟ مهم این است، انصاف و ناس من نفس، خودت حق مردم رو بدی، به انصاف بدی، قاضی خیشتن خود باش. سوم، و ذکر الله علی کل حال، شاهد سخن اینجاست، یاد خدا در هر حال. بعد فرمود ولیس هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ذکر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر نیست. این که میگه نیست، میخواد مقام بالا بره، که در مقام پایین هست، ذکر لفظی هست. ولیکن این ذکر عملی است که در اینجا ذکر شده. ولكن اذا ورد على ما يحرم عليه، خاف الله عز و جل انده و ترکه. وقتی به حرام میرسد از خدا بترسد و ترک حرام کند. وقتی به گناه میرسد مجلس گناه و صحنه گناه و اسباب و مقدمات گناه فراهم میشود، از خدا بترسد و ترک کند. این ذکر عملی. در عمل من ذکر الله و یاد خدا منعکس باش، نه این است که زبانم به ذکر خدا مشغول است ولی که اونجا نشستم ذکر میگم و فصل میاد بخوام خدای نکرده جنس ربایی بهش بدم و ربا بگیرم و اینکه ذکرم قطع نشه با انگوش اشاره میکنم اون ربا رو اونجا جا به جا کن، جنس تقلبی رو جا به جا کن و فلان و اینا. مثل همون کسی که نقل میکردن یک خانه زاده میگردن کلوفتی بود و زیارت عاشورا هم میخون، آدم کش جانی، یه سید اولاد پیغمبر آوردن بیشش از همون کارکنانش گفتن خطایی کرده، میخواست دستور اعدامش رو صادر کنه برای که زیارت عاشوراش عقد نشه. همطور که میگو اللهم لعن اول الظالم ظلما، اشاره کرد به زیر گلوش، یعنی سید رو سرش رو ببرید. اللهم لعن اول الظالم ظلما حق محمد و آل محمد و آخرتا. بعضی ها همینن که میخندیم ازش، یعنی ذکر خدا میگه در حالی که مشغول گناه، زبان به ذکر الله مشغول اما در عمل مشغول گناه، خطای، تقلب، قصد، گرانفروشی، هزار عمل زشته ولی زبان هم از ذکر خدا باز نمیسته. مهم این است این ذکر لحظی تبدیل به قلبی بشه و ذکر قلبی تبدیل به ذکر عملی بشه. اون مهم است. این هم مراتب ذکر و معنی ذکر. و اما اسباب ذکر، اسباب ذکر فراوان. از جمله چیزهایی که اسباب ذکر است حوادث سختی که در زندگی انسان رخ می‌دهد، که یکی از فلسفه‌های بلاها و حوادث سخت همین ذکر الله. قرآن مجید می‌گوید اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. همین بت‌پرستانی که نام الله رو بر زبان جاری نمی کنن وقتی وارد کشتی می شند و وسط دریا گرفتار طوفان می شوند و امواج اینها رو مثل یه پر کاه تکان می ده، گردابها دهن باز کرده کشتی رو خواهد ببلعه، در اینجا دعو الله مخلصین له الدین، برن سراغ خدا، بیاد خدا، به یاد خدای توأم با اخلاص. و هر چه جزوس فراموش کردن حوادث سخت یه فایدهش همینه، انسان رو به یاد خدا میاندازد. این از اسباب ذکر است. بیماری ها، مشکلات، طوفان های حوادث. دیگر از اسباب ذکر همون مصائبی است که پیش میاد. عزیزان انسان از دست میرون، انسان احساس میکنه همه فانیه، پس لابد یه نقطه بقایی در این عالم هست، همه که دارن میرن، پس باقی که الله اینجاست که از مصائب و فنای موجودات به یاد الله میفتد که نقطه بقا و تکیه‌گاه آدم هستید. از مصائب باعث ذکره. از چیزهایی که باعث ذکر است مشاهده آثار گذشتگان، تواریخ گذشتگان، کاخهای بیرون شده باقی مونده از اونها، سرزمینهای بلادیده اونها. گاهی انسان این موزه ها می رود، اشیایی که مال 2000 سال قبل، 1000 سال قبل باقی مونده،
اشیاء تجملی، اشیاء زینتی، یه مرتبه بره تو فکر رو هزار سال دو هزار سال فکرش برمیگرده به اون تاریخ گذشته. چه شدن صاحبان اینا؟ کجا رفتن؟ گذاشتند و گذشتن. خب اینا انسان رو به یاد خدا میاندازه با چه ذکر. ولی از همه اینها بالاتر اون ذکریست که از مولا علی علیه السلام نقل شده. اون دیگه قید و شرطی نداره. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. هرچه میبینم یه بار اشیا میبینم، سه بار به یاد خدا میفتم. یه قطعه سنگ رو میبینم، این سنگ خالقی داشته، پس قبل اون خدا بود. حافظی داره، پس با او خدا. این فانی میشه، بعد از او خداست. هرچه میبینم یک بار اون جسم رو میبینم، اون موجود رو میبینم، سه بار خدا رو. قبل از آن و با آن و بعد از آن. این ذکر الله عجیبیه. رسیدن به این مقام که انسان چشمش به هر چیز میفتد سه بار به یاد خدا بیفتد، این مقام والاییست، این مقام والاییست. اینا اسباب ذکر. بنابراین با این بحث فشرده اهمیت ذکر، مراتب ذکر، معنی ذکر و اسباب ذکر رو انشاءالله دانستیم. برمیگردیم کلام مولا رو در پرتو همین بحث ها میخوانیم، میبینیم میفرماید این کان فی الغافلین کتب فی الذاکرین و این کان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. حالا در اینجا یه سوال میتوانید بفرماییم، ولی این است چرا این همه به این مسئله اهمیت داده شده؟ یه تحلیل و یه فلسفه هم روی این مسئله پیاده کنیم. در اینجا دو نکته مهم است که در تحلیل این بحث باید به اون توجه کرد. اول این است که عالم دنیا طبیعتش غفلت زاست، یعنی انسان غافل میکنه. طبع زندگی دنیا این زرق و برق است، وسائل عیش و نوش است. مخصوصا هر که زمان میگذرن مثل این که بیشتر مردم تو این جرداب دنیا گرفتار میشه. سابقا یه خانه میخواستن بسازن خیلی ساده بود، اما الان بیا تماشا کن کسی بخواد یه خانه 100 متری با این وضع بسازه، اصلا تمام ششدانگ حواسش و مدت ها به خود جرد. زندگی دنیا اینه، انسانو با خودش میبرد، امواجش نیرومند است. اگر انسان باشد این زندگی دنیا به کلی از خدا غافل میشه. اینجاست که اهمیت ذکر الله معلوم میشه. انسان گاه گاه زود به زود به ذکر خدا مشغول بشه، وارد منزل می شود بسم الله الرحمن الرحیم، از منزل بیرون می رود به نام خدا، مشغول نوشتن می شود، قلم به دست می گیرد نام خدا، مشغول کسب و کار و مغازش می شه نام خدا، بعض رو در زمین می افشاند به نام خدا، درو شروع می کند به نام خدا، درس شروع می کند به نام خدا، از مجلسی برمیخیزد سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. برخواستن از مجلس به یاد خدا، نشستن در مجلس به یاد خدا، همش به یاد خدا. این باعث میشه اون آثار غفلت برچیده بشه. خب وقتی ما به یاد خدا افتادیم، یه سلسله مسائل همراه آن تدائی میشه. خدا مراقب من است، من در محضر او هستم. آیا در محضر خدا میتوان گناه کرد؟ خدا دادگاهی دارد که به اندازه مثقال ذره حساب در آن میرسند،
به یاد دادگاه خدا،
به یاد وظائف الهیه، به یاد مسئولیت ها،
یاد خدا خیلی چیزا همراه خودش میاره. بنابراین ملاحظه میکنیم در این امواج غفلت زای دنیای مادی، یاد خدا چه آثار تربیتی و اخلاقی و اجتماعی در انسان میتواند داشته باش. یه فلسفه. فلسفه دوم، به طوری که در محجه این فلسفه دومو ذکر میکند، مرحوم فیض کاشانی، علمای اخلاق هم گفتم، و این است: ذکر چیزی و یاد چیزی محبت آفرینه. من هر چه بیشتر دوستم و یاد کنم، محبت او در اعماق دل من عمیق‌تر میشه. هر چه از خدا بیشتر یاد می کنم، حب خدا در قلب من ریشه دارتر میشه. و بنابراین ذکر الله وسیله حبه، وسیله عشقه. من اگر به جایی برسم که عاشق پروردگار باشم، برنامه زندگیم به طور کلی عوض میشه، در محور دیگری قرار میگیره. پس فلسفه های ذکر خدا هم اجمالا معلوم. و اما بریم سراغ قسمت دوم بحث: یعفو عمن ظلمه و یعطی من حرمه و یسل من قطع. آدم پرهیزگار کسی است که ظلم که بهش شده است عفو میکنه، اگر کسی محرومش کرده است عطا میکنه، اگر کسی از او قطع پیوند کرده با او رابطه برقرار میکنه. مثلا من نیاز به وامی داشتم، به دوستم گفتم، اجابت نکرد. در اعماق ذهنم این مسئله رو قرار بدم، باشه یه روزی تو محتاج بشی، منم به تو ندم. میفرماد نه، عکسش رو باید انجام بدید. اون روز که این کار شد، او محتاج شد، فراموش شد. آنچه او کرده برای سر تعظیم فرود آورد. نه خیلی، او این کار کرده، منم از او بیشتر صفتر. در اینجا یه سوالی هست، ما این سوال مطرح کنیم. قرآن دو رقم دستورات داره، آدیس هم دو رقم. بعضی از دستورات میگه در مقابل خلاف باید مجازات باشه. و لکن فی القصاص حیات یا اول الانبا. قصاص مایه حیات جامعه است. فمن اعتدا یا ومن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. کسی که تجاوزی کند، ظلمی به شما کند، به همون اندازه نبیشتر شما مقابله به مثل کنید. یا مثلا العین بالعین و الاذن بالاذن، چشم مقابل چشم، گوش مقابل گوش. خلاصه در مقابل هر کدام مقابله به مثل، یه سلسله آیاتی است قابل انکار نیست در قرآن مجید، است مسئله مقابله به مثل رو مطرح میکنه. اما آیاتی هم هست و روایاتی دستور عقل و انتفو اقرب للتقوا، یا تعبیر به والعافین عن الناس، اونهایی که عفو میکنن، یا این حدیثی که خوندم و احادیث مانند این که متعدد است: فرمود کسی به تو ستمی کرد انتقام نگیر، کسی تو رو محروم کرد انتقام نگیر، کسی قطع رابطه کرد انتقام نگیر. حالا آیا اینا با هم تضاد داره؟ یه طرف دستور عفو، یه طرف دستور انتقام و قصاصه. کدامش اصله؟ کدامش استثناست؟ کدامش پایه است و ریشه است؟ کدامش شاخه هاست؟ برای اینکه این تضاد بدوی از بین بره،
چند راه حل، سه راه حل در اینجا عرض میکنم، دقت بفرمایید. راه اول، قانون به من اجازه قصاص میده و اگر این قصاص هم به عنوان قانون برداشته شود، افرادی که آدم کش جانی هستند جسورتر میشن. به مدتی در بسیار از کشورهای دنیا این موج برخواسته بود که اصلا مجازات اعدام نداره. چیزی نگذشت که دیدم کشت و کشتار و جنایت و قتل نفس در این کشورها آمارش داره هی میره بالا. بعضی هاشون تجدید نظر کردن. خب این قانونه، ولکن به القصاص حیاتون یا اولی داره از این و بالعین، این قانون. و من اعتدا علیکم فعددو علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این قانون. اما عفو چیه؟ اخلاق. من از مرحله قانون دادم بالا تر نرخم به مرحله اخلاق. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. اولی عدل، دومی احسان. اولی قانون، دومی اخلاق. اولی وظیفه است، دومی انسانیت است. بنابراین تضاد اینا با هم نداره. قانون به شما اجازه میده مقابل منس کنی، ولی که این اخلاق میگه و اما راه جمع دوم، این سه طریق جمع که میگم در این حال منافات هم با هم نداره، همه هم با هم میتونه باشه. این است که مسئله انتقام در مقابل دشمن لجوج است که سوء استفاده میکند، اما عقل در مقابل دوستان و دشمن نادم و پشیمان است. اونجایی که ببینم داره سوء استفاده میکنه، من اگر این شخص رو قصاص نکنم فردا میگه چند نفر دیگر رو آماده است بکشه، اینجا قصاصش کنم بلبرگردم ندارم. اما اونجایی که میبینم نه، پشیمان دوستی سرزشی کرده که یک لغزش نداشته باشد، آیا تو از خدا نمیخواهی از لغزش هایت بکرد؟ هزاران لغزش داشتی، یه دعای کامل میخوانی رد میخواد همش بخشیده بشه، اما یه دونه لغزش رفیقت داشته 10 سال ولش نمی کنی. یه مسئله است. بنابراین راه جمع دوم این شد که یکی در مقابل دشمن لجوج و دیگری در باره دوست یا دشمن نادم. سوم بگیم یکی اصل است و دیگری استثناء. اصل اصل انتقام استثناء. پایه اصلی گذشت و شاخه اون انتقام است در جای. این سراح جمع در این حال با هم تضادی هم نداره، ما میتوانیم همه اونها رو هم پذیرا باشیم. ما وقتی به تاریخ زندگی پیغمبر اکرم برمیگردیم میبینیم از این اصل عقل چه استفاده هایی کرد. مهمترین مرکزی را که رسول الله فتح کرد کجا بود؟ مکه. ولی ببینید مکه ظاهرش ارتش 10,000 نفری اسلام که در اون زمان خیلی مهم بود، 10,000 نفر ظاهرش ارتش اسلام در فتح کرد. قلوب مردم مکه رو کی فتح کرد؟ باطن مکه رو چی فتح کرد؟ این که قرآن میگه یدخلون فی دین الله افواجا، دست دست منقلب شدند و آمدند مسلمان شدند و در صف اسلام قرار گرفتند، اون چی فتح کرد؟ ها؟
وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم مردم مکه انتظار داشتن در مقابل اون همه جنایاتی که در احد و بدر و احزاب و چه و چه و چه کرده بودن، الان پیغمبر دستور بده این ارتش فاتح حالا که وارد شده قتل عام کنن مردم مکه رو. و در اون تاریخ و در زمان ما هم معمول است، مگر نکردن قتل عام در علقچه و غیر علقچه؟ وقتی زورمندان و قلدرها مگر در برلن وقتی بوشون متفقین وارد شدن قتل عام نکردن آلمانی ها رو؟ کردن میگه. مگر در ژاپن قتل عام نکردن؟ کردن. از تشفاده قتل عام کردن جای تعجب نیست، مثلا در اون زمان که زمان عصر به اصطلاح قریب به جاهلیت عرب، یه وقت دیدن پیغمبر اکرم مطابق آنچه در تواریخ آمده دست در حلقه خانه در خانه کعبه کرده، میگه مازا تقولون مازا تدرنون، خودتون داور خودتون باشه ای جنایت کاران مکه، ای ابو سفیانها، ای قاتلین حمزه، ای کسانی که پیشانی و دندان پیغمبر شکستید، خودتون امروز برای خودتون مجازات تعیین کنید. عرض کردن انت اخون کریم و ابن اخین کریم، تو برادر بخشنده مایی، ما از تو جز انتظار بخشش نداریم، فرمان داد اذهبوا فانتم الطلقاء، همتون آزادید. آزاد اجازه نداد یه خون جز چند نفر بود که حسابشون جدا بود در مکه ریخته میشه، نه اجازه غارت هم بود، نه حتی نوامی، نه ریختن خونها. مکه رو این تسخیر کرد، ارتش ظاهر مکه رو گرفت، یک خلوق نسی دین الله اخلاق فوچوچ آمدن مسلمان شد. یهو امن ظلمه یه جاذبه عجیبی داره، یه سلو من قطعه یه تیمن حرمه، اینا یه جاذبه هایی داره و اگر مسلمان ها متوجه این جاذبه ها باشن خیلی آسان میتونن اسلام رو در جهان پیش ببرن. من در اینجا بحث نهج البلاغه رو تمامش میکنم، چند مطلب دیگر دارم که باید عرض کنم. اولا یه جلسه بحث دیگر بیشتر ما نداریم که شنبه، ولی چون دیدم خطبه داره رو به اتمام میره، حیفمون آمد که این بحث تکمیل نشود، اینو میذاریم توی برنامه شبهای پنج شنبه که در اینجا بحث داریم بعد از نماز مغرب و عشاء، ما ادامه میدیم ان شاء الله الرحمن تا خطبه حمام تمامش. یه مطلب اما مطلب دیگر، دو تا سوال مهم هست، من این دو سوال رو مطرح کنم، بعدم یه مقدار سخن درباره قدس عزیز دارم، اون هم فشرده بحث میکنم. سوالی کردم بعضی از برادرها که شما در بحث گذشته گفتید مرگ یه چیز عدمیه و چیز عدمی احتیاج به خالق نداره، پس چرا قرآن مجید میگه الذی خلق الموت والحیات، خداوند مرگ آفریده حیات هم آفریده. اگر مرگ عدمی هست، عدم که خلق نداره، پس قرآن چرا این میگه؟ این متعدد این سؤالو مطرح کردن. دقت کنید جوابش یه جمله است، مرگ دو معنی داره، یه معنیش عدمی خالق نداره، یه معنیش وجودی اون خالق داره. معنی عدمی مرگ این است که این دستگاه بدن از کار بیفته و این حرکت خاموشش، قلب خاموش، نبض خاموش، گردش خون خاموش، همه خاموش، عدم. عدم خالق بود. اما یه معنی دومی مرگ این است که انتقال از این عالم به عالم دیگر که مربوط به روح انسان، این انتقال یه امر وجودیه، این خالق میخواد و باید خالق باشه. پس مرگ به یک معنا فناست و عدمی و به یک معنا بقا و انتقال وجودی هست و خالق داره و ممکن است آیه شریفه الذی خلق الموت والحیات اشاره به این باشه. البته بعضی تفسیرهای دیگر هم داره که شاید در تفسیر نمونه بتوانید بخونید.
استحاله بخونید؟
استحاله نه، انتقال تعبیر بهتری است از سرایی به سرای دیگر منتقل شدن، از مرحله پایین به مرحله بالا رفتن. نه. و اما سوال دیگر، من سوال رو میخونم، دلیلم داره میخونم. معصوم یعنی چه؟ آیا معصوم به کسی میگویم که از گناه اشتباه معصوم باشد یا تنها از گناه معصوم باشد؟ در حالی که ما میبینیم امامان معصوم علیه السلام بیش از دو نفر خلافت نکردند. آن دو نفر امام علی و امام حسن علیه السلام بودند که در مدت کوتاهی خلافت کردند، که در زمان خلافت این دو امام اشتباهاتی رخ داده است که با تعریف معصوم به عصمت سازش ندارد. این تعبیری که این برادرمون نوشته تحت تأثیر مقاله بسیار زشت و بسیار زننده است که در یکی از جرائد پخش و ای کاش خودشون جبران می کردن این رو، به صورت طنز مقاله نوشته بودن تحت عنوان اشتباهات و فلان اینها، که من دلم نمیخواد تکرارش بکنم. حالا من جواب بدم، بهترین است که جواب بدم. مسئله معصوم بودن، معصوم دو شاخه داره، معصوم از خطا و معصوم از گناه. و اما معصوم بودن از گناه که معلومه، معصوم بودن از خطا هم دلائل محکم داره، از جمله این که اگر امام پیغمبر خطا بکنه چه اعتمادی میماند به او؟ از کجا این قرآنی که الان دست ماست بر قلب از جبرئیل نازل شده علی یاز بیغ پیغمبر اشتباه نکرده باشه؟ من نمیتونم به عنوان وقت تکی کنم چرا خطا کرد علی یاز. بنابراین دلیل عقل میگوید برای اینکه مردم اطمینان پیدا کنند و اعتماد پیدا کنند باید معصوم از خطا باشه. روایات هم میگه و دلیل عقل هم میگه محال است پیغمبر و امام خطا، اگر خطا بکنم پیغمبر امام اعتماد جلب میشه. پس در زیر این نامه نوشته چرا فلان کس رو برای فلان مقام منصوب کردند و بعد معلوم شد آدمی بدی بود و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عباس رو مأموریت میدن با لشکری برود به سوی شام، بعد معاویه گولش میزنه میبره اینها رو، امام میدانسته نمیدانسته چرا این نصب کرده؟ جواب همه اینها یه مطلبه، امام با علم غیب در تکالیف روزانش کار نمی کنه. پیغمبر همینطور، پیغمبر می دونه ابو سفیان که میگه من مسلمانم سر سوزن ایمان نیاوردی، می دونی با علم غیر، ولی در این حال ابو سفیان میگه مسلمانم، پیغمبر ظاهرا ازش می پذیر، نجسش هم نمی دونی. تکلیف شرعی مطابق علمی است که از مجرای عادی برای چرخ پیدا میشه، علمی که از راه علم غیب پیدا میشود اون محور تکالیف نیست. دو نفر میان پیش پیغمبر میگه آقا این پول منو برده، اینم دو شاهدم میاره قسم میکنه، ولی پیغمبر میدونی شاهدها دروغ میگن، اینم دروغ میگه با علم غیب میدونه.
و اگر از نظر محکمه و دادگاه با این شاهد آوردی مدعی اون هم چی نداره. پیغمبر اینجا به علم غیب عمل نمی کنه، مطابق موازین قانونی میگه این شاهد آورده، پول از این میگیرم به اون میدم، پول اون میگیرم بهش میدم. ولی در اون حدیث دارد فرمود اگر پیش من در دادگاه آمدی من حکمی کردم، من مطابق ظواهر حکمی کنم، نگید پیغمبر رو که من کرده، اگرم محق نباشید حق شما نباشه، خیال کنید حق شما میشه، ابدا آتش جهنم. اگر حقتون در باطن نیست مسئولی، من طبق قوانین ظاهری عمل میکنم، طبق ظاهر عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عباسی آدمی بوده ظاهر السلام با سابقه در اسلام شناخته شده مفسر قرآن چنین چنان فرمانده لشکرش کردم، بعدم آدم عوضی از تو کار در آمد، این اشتباهی رو نداده، طبق موازین ظاهری وظیفه امام همین بوده، وظیفه پیغمبر همین بوده، خلافی نبود، اشتباهی نبود. محال است امام معصوم اشتباه کند، محال است پیغمبر اشتباه کند. با این توضیح هم جواب مسئله علم غیب و اینجا حضرت امیر آیا میدانست کشته میشود یا نمیدانست و امام حسین میدانست و هم اون مسئله جواب داده میشه. همین مسئله وان این است، علم غیب محور برای وظائف و تکالیف و قضاوت و داوری و انتخاب اشخاص نیست، با طبق موازین ظاهری عمل بشود و امام و پیغمبر هم عمل کنند. بحث در موقع قیام امام زمان و مسئله دادگاه امام زمان حساب شده است. از قرائن استفاده می شود که مسئله قضاوت در زمان امام زمان با زمان ما فرق می کنی، یه معیارهای تازه ایست که در اون وقت باید اجرا بشه تا یملأها قسطاً و عدلا بشه. اون یه استثناء مخصوص امام زمان از روایات هم استفاده میشه و اون مقدمه عدالت جهانیه. اگر اون شرایط در عصر پیغمبران بود این کار میکرد پیغمبر، اما اون شرایط در عصر پیغمبر نبود و در عصر امام زمانه. ضوابطی که حکومت بر دادگاه ها در عصر امام زمان میکنه با ضوابطی که الان حاکمه تفاوت میکنه، از حدیث این استفاده میشه. و اگر اون شرایط زمان امام زمان در زمان پیغمبر بود اون وقت پیغمبر همین کار میکرد، منتها اون شرایط نبود. بله خیزره در مورد خضر جزء انبیای مرسلین و صاحب شریعت نیست، اصلا خضر و پیغمبران دیگر یه فرق بسیار زیادی دارند. پیامبران دیگر صاحب شریعت بودند و مأمور بودند به شریعت، اما خضر مأمور به باطن است و مأمور به شریعت نیست. اون برنامهش برنامه تکوینیه، برنامه انبیا دیگر قانونی بوده، موسی دنبال قانونی، خضر دنبال تکوینی. و لذا آبشون هم توی جب نرد، او یه مسیر داشت اون یه مسیر، تا آخر هم نمیشه. من موسی هستم صحبت قانون میکنم، حلال حرام، تو میگی نه من یه مأموریت باطنی دارم از سوی خداوند، همونطور که اسرائیل آدم ها رو میکشه و هیچ مسئولم نیست، منم یه مأموریت باطنی دارم. بسیار خوب، ما با هم نمیتونیم باشیم، من میرم سراغ قوانین شرع، هم تو هم برو سراغ مأموریت تکوینی باطنی. البته یه بحث دامنه داری داره این سوالی که برادرمون در باره خضر و موسی کردن و من یه اشاره کردم گذاشتم، و الا بیان این مطلب و شرع این مطلب و مقدماتی که داره خودش یه ساعت حداقل بحث داره. و اما از هر چه بگذری سخن روز خوشتر است، چند جمله‌ای در باره قدس عزیز میخواستم صحبت کنم. مسئله مقدس مسئله قدس و روز قدس و اهمیت بیت المقدس از نظر ما مسلمانان از سه جهت قابل توجه. اول این است که بیت المقدس قبله اول ماست. سالیان دراز مسلمانان به سوی بیت المقدس نماز خوندن. تمام دورانی که پیغمبر در مکه بود می نویسن رو به بیت المقدس می خون و مقداری هم از زمان مدینه. بنابراین برای ما به عنوان یکی از مهمترین ارزش های اسلام مطرح، یک. دوم این است سرزمین اشغال شده فلسطین عضوی از پیکر اسلام است و الان قصد شد بیت المقدس و تمام سرزمین فلسطین عضوی از پیکر اسلام بوده، جدا شده و قصد شده. برای ما به عنوان میهن اسلامی باید برزد. و اما سوم، فاسبانی که اونجا حکومت میکنن بزرگترین خطر برای اسلام و قرآن و مسلمین هستند. فرض کنید بیت المقدس قبله اول ما نبود، این سرزمین هم قطع نشد، ولی وجود یهود در این منطقه از عالم خطر بزرگ است برای یه همه کشت و کشتارهای لبنان مال همه یهوده، یه همه درد سرهایی در ممالک اسلامی خیلی پیدا می شود مال یهوده. یهود اونجا بستن برای اینکه هر موقعی بخواهن ممالک اسلامی را تحت سیطره خود در بیارن، ممالک اسلامی بخوان در مقابل اونها بیستن، یهود را دار کنن، چراغ سبز بدن، حمله کنن، همان گونه که بارها در تاریخ این کار کرد. از سه جهت برای ما مهم و مسلمان ها باید از پای ننشینن تا این سرزمین مقدس از لوس وجود قاسبان حاک میشه. واقعا لکه ننگیست بر دامان مسلمان ها و این لکه ننگ را ولو با خون صدها هزار نفر باشه بشوین، چاره غیر از نیست. و اما در شرایط امروز امسال مسئله بیت المقدس و روز قدس و راه پیمایی قدس و این مسائل یه اهمیت ویژه‌ای داره. میدانیم در اونجا برادران و خواهران مسلمان ما در سرزمین های اشغال شده قیام کردن، یه قیام بی‌سابقه، یه قیام مستمر، قیام در مقابل دشمنانی که سر تا پا مسلحن و اینا هیچ اصلی دستشون نیست جز خنگه هایشون و اینها چشمشون به جهان اسلام دوخته شد. اگر مسلمان ها پشت سر اینها بیستن وزنی اینها سنگین میشه و اینها میزنن، داغون میکنن، نابود میکنن، هیچ خواب بقیه نمیارن. مگر این همه مستکبر ها تو دنیا کشت و کشتار کردن چه شو؟ مگر این قتل عام حلبچه، قتل عام شمال عراق چه شو؟ میکنن کاری برشون نکنم. اگر مسافر هواپیما رو زن و بچه و کوچک و بزرگ بدون دفاع ریختن به آبهای خلیج فارس چه شد؟ حتی اینو به عنوان دفاع از خود قلم داد کردن طبق قوانین بین الملل، گفتن حتی ما مجبور به پرداختن خسارت هم نیستیم تا چرا شد مجازات هایی دیگر میکنن. اگر مسلمانان پشت سر اینها رو نگیرن با شعارها، با همدردی ها، با تبلیغات، با راهپیمایی ها، با کمک مادی، با کمک معنوی، با فرستادن انسان، اگر در کنار اینها نباشن اینها رو که از بین ببرن آبروی همه مسلمان ها هم از بین برد. ما برای خودمونم باشه باید اینها رو حس کن. انسان وقتی نگاه میکنه صحنه ها رو نشون میدن با
اون وضع قصاوتبار دارن دست جوانی مسلمان دارن میشکنن، چرا یه سنگ انداخت. بچه های کوچه، زن ها، این همه دارن برگبار میبندن. ما هم در ناچه. و الان مسئله قدس یه معنی دیگر دارد و باید با درک این معنا و درک این مسئولیت انشاءالله برادران و خواهران و مسلمان تا آخر در کنار اونها باشند. عرضم را تمام کنم، برادرمون شما رو بهرمند میکنن و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم من كان كان طاغان در دل طاغان مكينم غم ندارم زان که با اهل ابی قدم نشینم گاهی چون نسیم صبحگاهان با صفایم گاهی چون کلاه جان نثاران دل نشینم Yeah. دست